با سلام و درود فراوان خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کیادلیری عزیز، شبتون بخیر.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، دعوت ما رو برنامه پارک پریسان رو قبول کردید و افتخار داریم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای دکتر. به هر حال پاییز هم آغاز شد و میگن زیبایی بهار دوم طبیعت کمی از کاستی از بهار اول نداره و الان واقعا جنگل‌های هیرکانی و به اصطلاح خزاندار و جنگل‌های زاگرس از زیبایی خاصی برخوردارن، اگه البته درختی باقی مونده باشه. آقای دکتر یکم راجع به جنگل‌های هیرکانی و جنگل‌های زاگرس برامون بگید، راجع به فوایدشون بگید، مردم بیشتر آشنا بشن. و در سوال دوم اگه یادتون بمونه، خاطر مبارکتون بمونه، میخوایم یه ارزیابی شما از وضعیت جنگلا داشته باشید.
خواهش میکنم. همونطوری که به حال اطلاع دارید، ما کشوری هستیم که از نظر جنگل سطح بسیار کمی داریم.
بله.
آماری که هست حدود 7% خاکی مملکت هست، سطح بسیار کم یا جنگل هیرکانی هست. 1% خاکی مملکت هست، حدود 2 میلیون، البته من میگم حدود 2 میلیون هکتار، برای اینکه اگر بخوام آمار دقیق رو بگم باید بگم 1,350,000 هکتار بر اساس آمار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، و باید بگم 2 میلیون هکتار بر اساس آمار سازمان جنگل ها و مراتع. من خود بسنده میکنم با آماری که سازمان جنگل ها میده و حدود 2 میلیون هکتار هست. یا تو زاگرس هم در حدود 5 میلیون هکتار ما جنگل داریم که اینها با گونه های متنوع و زیبا، البته هرچند که این وسعت ها بسیار کم هست و سطح قابل ملاحظه‌ای از بابت این مسئله ما نداریم در دنیا، اما به دلیل نوع گونه هایی که در این اکوسیستم ها وجود داره، جنگل ها وجود داره، و به دلیل اون خدمتی که این اکوسیستم ها دارن و جان سالمی از یخبندان چند هزار سال قبل به در میبرند، این در دنیا حائز اهمیت هست و یونیک هست. و به همین خاطر هست که شما ببینید که جنگل هیرکانی رو در دنیا به عنوان میراث طبیعی جهان ثبت میکنن، یعنی به خاطر این برجستگی ها و به خاطر این خصوصیات.
بله.
در گونه های منحصری داریم که شاید در جای دنیا وجود نداشته باشه، به اسم ایران در جهان هم در مطرحه و ثبت شده است.
بله.
در کنار این، خب قطعا در کنار گونه های گیاهی و درختی، ما به تبع اون گونه های جانوری بسیار اهمیت داریم که میگم هر چند بسیار بسیار کم هست، اما اهمیت بسیار زیادی داره، به طوری که اگر اروپایی‌ها بخوان جنگل‌های باستانی خودشون رو ببینن، باید بیان جنگل هیرکانیان رو ببینن.
بله.
ببینن در باستان اونها چنون جنگل‌هایی وجود داشت. اینها اهمیت‌های این جنگل است. حالا جنگل‌ها همه می‌دونن که برای کارکردهای بسیار متنوع و مختلفی داره در طبیعت، و در واقع بهره‌های فراوانی بشر می‌تونه از این طبیعت ببره که خب همشون قابل ارزش‌گذاری، حداقل واقعی قسمت عظیمی قابل ارزش گذاری اقتصادی است، و قسمتی هم شد به لحاظ اقتصادی شما نتونید روش ارزش گذاری بکنید.
آقای دکتر مین کلامتون ببخشید، این دفع پسمان در جاهای مختلف این جنگل ها تا چه تونسته این جنگل ها رو مزمحل کنه و از بین ببره؟ من یادمه که جنگل های سراوان در بخشی از جنگل های هیرکانی تو منطقه گیلان این ثبت یونسکو شده بود. الان با این وضعیت دفع زباله که اونجا هست، یه رودخونه شیرابه به سمت بازار محل رش را افتاده از زر رود و گوهر رود گیلان، الان وضعیت اونجا چجوری؟ هنوزم ثبت یونسکوه یا اینکه این ثبت یونسکو به خطر افتاده با توجه به تخریب‌های مختلفی که تو جنگل‌های هیرکانی صورت گرفته؟
ببینید، وقتی که ما ثبت می‌کنیم در یونسکو، بخش‌های جنگل‌های هیرکانی رو میون ثبت می‌کنیم،
بله،
یعنی بخش‌هایی که کمتر دچار آسیب شد، اون حالت باستانیش حفظ شده و اون ساختار قدیمیش حفظ شده. هر چقدر دستکاری ها بیشتر میشه، خب قطعا از اون ثبت ها خارج میشه. اما مسئله پسمان دیگه فرمودید، ببینید صرفا مسئله پسمان مسئله تخریب طبیعت نیست، یه تخریب فرهنگیه.
بله.
خیلی شرم‌آور هست از اون که ما یه جایی رو ثبت جهانی بکنیم و بگیم این میراث و طبیعی برای بشر هست.
بله.
و توش پسمان رو زباله بریزیم. میگم همش این قیاسو میکنم، مثل میمونه که شما در مکانهای باستانی ما فرض کنید تخت جمشید یا مثلا که شما برید اونجاها زباله بریزید به فرض.
بله.
این چون میدونید که جامعه شناسان روی مسئله خیلی مانور خواهند داد، یعنی شما هر چقدر شعار بدیم، ما هر چقدر شعار بدیم که فرهنگ ما به این شکل است و ما اینطوری هستیم و الی آخره، ولی بالاخره اونها چیزی که میبینند رو ارزیابی میکنند. خب اینا در گام اول تخریب فرهنگی ایجاد میکنه، در گام دوم آلودگی های مختلفی که این زباله ها و پسماند ها ایجاد میکنه، حتی تا چندین کیلومتر شما میبینید که اولا که این مناطقی که اینها زباله میریزن و پسماند میریزن اکثرا محصور شده نیستن و مکان هایی که انتخاب کردن شاید زیباترین مکان ها، بهترین مکان ها، فقط چون قابل دسترس بوده و هزینه این که برن تخلیه کنن در اون مکان هزینه کمی هست، برای شهرداری ها اون انتخاب میکنن نه اینکه ارزیابی کاش
متاسفانه باشه.
و همینطور روز روز در حال افزایش هست اون شیرابه ها، اون آلودگی ها. ببین همین اینا در بحث های مثل گردشگری ها، مثل اکوتوریسم، اینا همش اثرگذار خواهد بود. ما وقتی ملتی رو، مردمی رو ایراد میگیریم که آزوباله نریزید، این کار درستی نیست، پلاس فرنگی که واقعا هم همین هست، اگر ریختن باید ایراد گرفت، که متاسفانه روزها نمیدونم چرا شاید افزایش این زباله ها به وسیله مردم هم هستیم در کنار خیابون در جاده هایی که وقتی میریم تو کوهستان ها و توی جنگل ها. اما وقتی ایرادو میگیریم در اون برم باید خود مسئولین هم باید مسئولیت داشته باشیم که این خود زباله رو اگرم نریزیم شما که جمع میکنید در داخل جنگل ها دفع میکنید میریزید.
بله.
اینا هست که با هم دیگه تشدید میکنه و ما میریم به سمت تخریب بیشتر.
بله.
اینا متاسفانه یکی از معضلات، واقعا معضلات جنگل هامون بحث همین پسماندها هست که مثل یک خاریه دیگه، مثل یک استخون لای زخمی هست، چون ما زخمای زیادی تو این طبیعت داریم
متاسفانه.
جنگل همون داره که من یکی یکی بگم خیلی زخم
بله.
داره، خونریزی زیاد داره،
در این مجال هم نمیگنجه واقعا،
لای زخمه، دقت کردیم؟
بله بله.
یعنی دردش رو برای ما بیشتر میکنه.
بله. آقای دکتر، وضعیت رو شما چگونه ارزیابی میکنید با توجه به تغییر اقلیم و این خشکسالیهایی که داریم و منطقه جلگهی میانکاله رو تا حد زیادی از دست دادیم؟ تو مناطق من یادمه این درخچه های انار ترش اونجا میروید،
درخچه اناری که از عرصه های جنگل، از شمال، از ساحل های شمال به تمام دنیا رفت. بله. اعتقاد دارن که تونیکا گرانات
از اینجا، بله، از اینجا ساده شده. بله.
ولی الان شما میبینید دقیقاً درست میفهمید همین انارا از می رفته به شدت. بله. یا بر اساس بر اثر تغییر کاربری ها از می رفته، شما اصلا تمام اراضی جلگی رو از دست دادید. ببین تغییر اقلیم که در شمال اتفاق میفته، من چند عرض کردم الان هم عرض کردم، اگر در فلات مرکزی شما سقوط سفره‌های زیرزمینی رو دارید، در شمال کشور خشکسالی در از ارتفاعات بالا اتفاق میفته. شما
بله.
اکثر یخچال‌های باستانی رو دیگه نمی‌بینید، یا اگر برفی میاد انقدر کم هست که این دیگه به تابستون نمی‌رسه، در حالی که ما قبلا به پاییز داشتیم، تا سال بعد داشتیم، چشمه‌ها قبل از موعد مقرر شروع می‌کنن خشک، در رودخونه‌های دائمی داره فصلی میشن. خیلی از رودخونه‌هایی که اندازه عمر هیریکانیان بودن، چند میلیون سال بودن، الان نفسشون دیگه انقدر نمی‌رسه که به دریا برسن، به نرا خوش میشن. من خیلی مثال ساده‌ای بزنم، چهار رودخونه چالوس رو برید ببینید، رودخونه چالوس به خدمت در واقع الزاماً هم فقط داخل تأخیر اقلیم نیست، این خیلی از دلایل مختلفی داره، کشاورزی، مسائل و مسائل مختلف، مدیریت غلط، اما خب تغییر اقلیم هم این رو تشدید میکنه دیگه.
بله.
ما نمیتونیم جلوی تغییر اقلیم هم براحتی بگیریم، طبیعیه، جهانی هست.
بله.
اما اصولا تمهیداتی رو قائل میشیم که اثرات این تغییرات اقلیمی رو کم بکنیم، ولی ما متاسفانه اون تغییرات، اون تمدیدات رو در مدیریتمون نداریم. من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، شما احتمالا چون این گرمای صحبت ما الان بحث برنامه توسعه هفتم هست دیگه.
بله، آفرین، درود به شما آقای دکتر.
شما تو برنامه توسعه
ما با خانم دکتر سمیه رفیعی هم صحبت کردیم.
بله.
در این مورد ایشون البته اقداماتی انجام دادن، منتظر هستیم ببینیم تو صحنه عمومی رأی میاره یا نمیاره.
حالا ببین، من بخوام اون طرز تفکر، چون بالاخره این ریزش افکار ماست و نگاه ما به محیط زیست، حالا ما یه اصلاحاتی انجام بدیم یا ندیم این بحثه.
بله.
اما وقتی این میاد وسط، شما میبینید که تو برنامه توسعه هفتم فصلی به نام مراتع و محیط زیست وجود نداره.
درسته.
خیلی عجیبه، در حالی که شاید شما به سیاست ها نگاه کنید، سیاست کلی منابع طبیعی، سیاست ابلاغی برنامه توسعه هفتم، سیاست آمایش سرزمین، سیاست محیط زیست، واقعا سیاست های خوبی بود، حتی در بندهاشون دارید که شناخت پدیده های نوظهور.
بله.
تغییرات اقلیم، خشکسالی ها.
بله.
یعنی تو سیاست ها اومده گفته اینا رو ببینید. خب.
بله.
ولی تو برنامه هایی که تعیین میشه مثل برنامه هفتم توسعه اینا، ببین اصلا به اینا توجه نمیشه، اینا حذف میشه و شما قطعا با دیدن اینها متوجه خواهید شد که ما هیچ نوع تمهیداتی رو نداریم که بیایم اثرات این تغییرات اقلیمی رو، اثرات این تنش‌ها رو، اثرات این پدیده‌های نوظهور رو کاهش بدیم. و متاسفانه از اون طرف هم که تخریب داره اتفاق میفته و ما محکوم خواهیم شد در آینده.
بله. آقای دکتر، البته یه اقداماتی تو کمیسیون تلفیق صورت گرفته، هم در خصوص آبخیزداری، هم در خصوص ارزیابی محیط زیست و هم در خصوص موضوع حفاظت محیط زیست در جوان در ابعاد مختلف. اینا یه امیدواریایی رو ایجاد میکنه. هر چند
من منظورم بله. وقتی میگم
نه متوجه فرمایش شما هستم آقای دکتر. به هر حال دولت‌های مختلف نقش دارن تو حفاظت از محیط زیست. از 20 سال 25 سال گذشته وقتی هشدار دادن که آقا ما در منطقه قرار گرفتیم که با خشکسالی‌های جدید مواجه میشیم و مطمئناً مسئله مدیریت آب‌های زیرزمینی بسیار مهمه، ولی آنچنان توجهی که باید نشد و من شنیدم اخیراً که مسئله مدیریت آب و حتی حق آب‌های طبیعت هم یه جورایی از ید سازمان محیط زیست خارج شده، چون مسئله کاملاً بغرنجه و میشه تا حد زیادی امنیتی باشه، چون به هر حال مسئله آب خیلی مسئله خاصیه.
من اگر میگم که ببینید تمام جای دنیا چون چالش ها رو دارید،
بله
شما به تو کانادا که به حال محض مثلا
بله تغییر اقلیمی شدید داریم،
بله آتش‌سوزی ها رو اخبار رو میشنی، همه جا بله. داریم مثلا شکی درش نیست، اونا هم تداخل، ولی ما به دلیل شرایط استثنایی داریم که اوایل عرایض بنده بوده که ما
فهمید.
حد بسیار کمی از اینا داریم و بله. اهمیت بسیار بالا اینا برای جهان دارن
بله.
از این بابت که میگم اقدامات ما در حد در واقع این مشکلات نیست،
راضی کننده نیست آقای دوستو.
بله بله. شما تو بحث امنیت غذایی خیلی داری مراقب میدین دیگه.
بله
خیلی مراقب میدین.
بله بله.
اما شما وقتی که میگید امنیت غذایی تو برنامه تو هفته من باجو بحث میکنید، همه جام داری قانون بحث میکنید بر اساس اینا، امنیت غذایی رو در دنیا در حال حاضر فقط فراوانی غذا نمیدونن.
بله.
چیزی که ما تولید کنیم. الان امنیت غذایی به دلیل مشکلاتی که در تمام دنیا پیش اومده، شاخص‌های مختلفی به این اضافه شده که این مجموعه‌ای که من عرض می‌کنم اگر رعایت بشه میشه امنیت غذایی. مثلا در گذشته فقط فراوانی بوده.
بله.
بعد اومدن وقتی فراوانی مطرح شد گفتن خب حالا دسترسی چون جمعیت فراخنده میشه دیگه.
بله بله.
دسترسی مطرح شده. بعد از یه مدتی برای تولید بیشتر اومدن از کود و سموم استفاده کردن، دیدن این دیگه سلامتی هم مطرح شده.
آقای دکتر با عرض پوزش یه دقیقه بیشتر فرصت نداره.
بله. و بحث آخر این بوده که در کنار فراوانی دسترسی سلامت، تاب‌آوری اکوسیستم الان مطرح میشه.
بله.
یعنی شما به تولید باید تاب‌آوری رو ببینید. اگر نبینید چون امنیت غذایی نخواهید داشت. به عنوان مثال دارم میگم. میخوام بگم اینها رو باید ببینید که ما بتونیم اثرات عوامل تخریبی، تغییرات اقلیم و مسائل مختلف رو کم بکنیم. البته فرصت‌ها بسیار کم هست.
بله.
و ما باید به جای تاب‌آوری الان بریم رو برگشت پذیری اکوسیستم زاگرس کار کنیم، چون دیگه تاب‌آوریشو از دست داده.
داده
ما داریم چیکار کنیم؟ چه داریم برش گردونیم به جای حفاظت از زاگرس که دیگه معنا نمیده، باید بریم روی سالم سازیش کار کنیم.
این خیلی مسئله مهمیه آقای دوستو. من نمیدونم چقدر این احساس خطر وجود داره و این کنش و تلاش هست برای اینکه این اتفاق بیفته، چون جنگلان واقعا داره از دست میره و اگر این جنگلام از دست بره دیگه نمیتونیم آنچنان به تاب‌آوری محیط که شما بهش اشاره داشتید در زمینهای مختلف، مسئله فرسایش خاک، ذخیره آب‌های زیرزمینی و موارد دیگه مثل حفظ زیستمندان، حیات وحش و حتی گیاهان دیگه امیدوار باشه.
من اعتقاد دارم تاب‌آوری رو از دست داده، میگه تابی نداره، باید اینو برگشت پذیریشون کار کنیم. الان زاگرس دیگه تاب و توانش از دست داده، باید انقدر کمکش کنیم که بتونه برگرده.
ان شاءالله این اتفاقات ما همش ابراز امیدواری می‌کنیم این اتفاقات بیفته، ولی آن حرکتی که لازم هست رو تا حالا ندیدیم. هرچند این نهضت 1 میلیون کاشت درخت رو من نمیدونم به کجا کشید، بالاخره چند نهال کاشتن تا کی قرار
این؟ من هشدار خواهم داد این کاشت 1 میلیارد نهال متاسفانه من میترسم به زمین خاری ختم بشه و براش دلایل مختلف هم خواهم دارم. اگر
یک کاش بشه یه فرصت دیگه راجع به این قضیه حتما مفصل با هم دیگه صحبت بکنیم.
چرا به زمین خاری و جنگل خاری کار بکنم؟
امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی وقتی شما میگید به عنوان استاد دانشگاه ریاست محترم دانشکده محیط زیست وارد علوم تحقیقات، واقعا حرفتون متا هست و صدق میکنه، حتما دلایل عمده و دقیقی هم خواهید داشت و اجازه بدید که ما توی فرصت دیگه در خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
خیلی محبت کردید، دعوت ما رو این موقع شب قبول کردید و قبول زحمت فرمودید.
اوقات خوبی داشتید.
خیلی ممنونم.